أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل به تناسب این بحث رو مطرح کردیم که اگر در یک موردی شک کنیم که آیا مبدأ عده از هنگام وفات هست یا هنگام بلوغ خبر هست، حکم مسئله چیه؟ در مورد اصل لفظی صحبت کردیم، اما در مورد اصل عملی، خب اگر زمان بلوغ خبر قبل از سه صورت مسئله داره. زمان بلوغ خبر قبل از 4 ماه و 10 روز باشه، دقیقا سر 4 ماه و 10 روز باشه، و بعد از 4 ماه و 10 روز باشه. صورت اول که زمان بلوغ خبر قبل از 4 ماه و 10 روز باشه، خب این زن معتد است، در فاصله بلوغ خبر تا 4 ماه و 10 روز که از وفات بگذره. نمیدانیم این معتده بودنش ادامه داره یا ادامه نداره، چون نمیدانیم مبدأ اعتدادش از وفات بوده یا از این بلوغ خبر بوده. بنابراین شک داریم برای اینکه معتده بودنش ادامه داره یا ادامه نداره. استصحاب بقای اعتدادش اقتضا میکنه که تا زمان 4 ماه و 10 روز بعد از بلوغ خبر معتده باشه. همینجور اگر بین بلوغ خبر و مرگ بیش از 4 ماه و 10 روز فاصله باشه، خب 4 ماه و 10 روز از مرگ که گذشته، در اون فاصله بعد از 4 ماه و 10 روز از مرگ تا بلوغ خبر، در این فاصله معتده نبوده است. نمیدانیم با بلوغ خبر معتده شده یا معتده نشده. استصحاب عدم اعتداد اینجا جاری میشه و حکم میشه که این خانم معتده نیست. و عرض کردم اینجا استصحاب عدم اعتداد نسبت به اون، عرض کنم خدمت شما، استصحاب عدم اعتداد در فاصله بین بلوغ مرگ و 4 ماه و 10 روز نسبت به او استصحاب عدم اعتداد جاری نمیشه، به دلیل اینکه قبل از مرگ معتدن. اولا استصحاب شبیه استصحاب عدم ازلیه که ما قائل نیستیم، چون اعتداد و عدم اعتداد در مورد زنی هست که شوهرش مرده باشه یا شوهرش رو طلاق داده باشه، و الا عدم اعتدادی که در زمان حیات هست، اون عدم اعتداد اثری نداره، چون اون عدم اعتداد در واقع موضوع هست برای جواز تزویج و امثال اینها. این عدم اعتداد عدم اعتدادی نیست که به اصطلاح اصلا متفاوت عدم اعتداد در زمان تزویج و عدم اعتداد بعد از تزویج. این عدم اعتداد بعد از تزویج هست که آثاری برش متفرع میشه. اولا ثانیاً خب اون نوعاً از محل ابتلا خارج شده دیگه، حالا قبلاً معتده بوده یا نبوده دیگه اثری نداره. اون نسبت به آثار بعیدی که مثلا اگر در اون زمان ازدواجی انجام شده باشد و دخول انجام شده باشد آیا حرمت ابد می آورد یا نمی آورد. اون از چیزایی است که متعارفاً به اعتبار این آثار خاص اصل یاری نمی کنن. خب بنابراین استصحاب عدم اعتداد جاری میشه و این استصحاب مشکلی استصحاب عدم اعتداد جاری میشه. البته در هر دوی این استصحاب ها، یعنی چه استصحاب اعتداد در صورت اول چه استصحاب عدم اعتداد در این صورت سوم، هر دوی اینها استصحاب در شبهه حکمیه است. استصحاب در شبهه حکمیه خب مورد بحث است که جاری می شود یا جاری نمی شود. به نظر می رسه که ما در اینجا باید فرق بگذاریم بین مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای حاج آقا در بحث عدم جریان استصحاب. مرحوم آقای خویی و حاج آقا هر دوشون استصحاب رو در شبهه حکمیه جاری نمی دانند، ولی مبناهاشون در وجه عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه متفاوت هست و ثمرش هم در این بحث ما و مشابهات بحث ما جاری میشه. مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهه های حکمیه رو میگن ایشون معارف هست، استصحاب بقای مجهول معارف هست با استصحاب عدم جعلی، که عدم جعل زائد. ایشون میگن استصحاب بقای مجهول همیشه معارضه داره. فرض کنید در فاصله بین پاک شدن زن، در فاصله بین پاک شدن زن و غسل، نمیدانیم مباشرت جایز هست یا جایز نیست، استصحاب حرمت مباشرت که در زمان حیض زن مباشرت باش حرام بود، نمیدانیم در فاصله بین اینکه زن پاک شده و هنوز غسل نکرده این حرمت مباشرت ادامه داره یا ادامه نداره. ما نمیدانیم شارع مقدس یک حرمت مباشرتی جعل کرده است که شامل این مقطع بشه یا نشه. استصحاب بقای حرمت، یعنی استصحاب بقای مجهول، معارض هست با استصحاب عدم جعل زائد. خب این عرض کنم خدمت شما چیزی که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرمایند. به نظر میرسه که این استصحابی که ایشون اینجا، این اشکال مرحوم آقای خوییه. اشکال مرحوم آقای خویی در جایی هست که ما استصحاب بقای مجهول رو بخوایم جاری کنیم، ولی اگر جایی مجهول وجود نداشته باشه استصحاب بقای عدم مجهول رو بخوایم جاری کنیم، بگیم قبلا این مجهول وجود نداشته است، نمیدانیم مجهول وجود دارد یا وجود ندارد، یه چیزی رو که شک میکنیم شرط ازدواج بوده یا نبوده، اون تحقق پیدا کرده، احتمال میدیم که با تحقق اون هنوز عدم اون شرط باشه، قبلا طرف مستطیع نبوده، حج برش واجب نشده. بعد یک فرض کنید نمیدانیم داشتن قرض مانع استطاعت هست یا استطاعت نیست، یه نفر یک شخص خاصی رو نمیدانیم، این واجب النفقهش هست یا واجب النفقهش نیست مثلا. خب این شخص به دنیا اومده، قبلا طرف مستطیع نبوده است، حالا نمیدانیم، حالا زمانی که پولدار شده اون واجب النفقه هم تحقق پیدا کرده، آیا استصحاب عدم استطاعت، عدم مستطیع بودن رو ما جاری بکنیم؟ این استصحاب عدم مستطیع بودن با استصحاب عدم جعل زائد هماهنگ هستن، معارض نیستن، همه استصحاب عدمی. در شبهات حکمی بخوایم جاری کنیم مشکلی نداره، این استصحاب عدمی علل قاعده جاری باید بشه. این مبنای مرحوم آقای خویی. در ما نحنفی هم دو صورت داشت. یک صورت این بود استصحاب بقای اعتداد رو میخواستیم بکنیم در فاصله اون، در صورت اول، در صورت اول در فاصله بین بلوغ خبر و 4 ماه و 10 روز بعد از وفات، اونجایی که بلوغ خبر قبل از 4 ماه و 10 روز بعد از وفات تحقق پیدا کرده باشه، یک فترتی بین بلوغ خبر و 4 ماه و 10 روز بعد از وفات فاصله هست. تو این فاصله اعتداد مسلم هست، نمیدانیم بعد از اون معتد بودن زن ادامه داره یا ادامه نداره. استصحاب بقای مجعوله که اون شبه آقای خویی در اینجا جاری میشه. استصحاب بقای مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل زائد، یعنی عدم اعتدادی که شامل بشود بعد از 4، اون فاصله بین 4 ماه و 10 روز از وفات تا 4 ماه و 10 روز از بلوغ خبر، اون فاصله رو آیا معتد هست یا معتد نیست. استصحاب بقای مجهول اقتضا می کند معتده باشه، استصحاب عدم جعل زائد اقتضا می کنه معتده نباشه. این دوتا با هم دیگه معارضند. اما در صورت سوم مسئله که ما استصحاب عدم معتده بودن زن رو می خواهیم جاری کنیم، جایی که بیش از 4 ماه و 10 روز بعد از وفات بلوغ خبر حاصل شده، خب در فاصله بین 4 ماه و 10 روز از بلوغ خبر، 4 ماه و 10 روز از وفات و بلوغ خبر، در این فاصله خب این زن حتما معتده نبوده، چون یا عدش قبل الان دیگه تموم شده یا عدش هنوز شروع نشده. پس در این فاصله بین بلوغ خبر و در فاصله بین 4 ماه و 10 روز از وفات تا بلوغ خبر، در این فاصله معتده نبوده است. معتده نبودن استصحاب عدم مجهوله، معارضی نداره، بنابراین این استصحاب جاری میشه و بحثی در جریانش نیست. این مبنای مرحوم آقای خویی. اما مبنای حاج آقا، حاج آقا مشکلشون بحث معارضه نیست، بحث این هست که استصحابی از روایات اینجوری استفاده میشه که، حالا اجمال فرمایش حاج آقا رو عرض کنم، نمیخوام تقریب فنی فرمایش حاج آقا رو اینجا عرض کنم، اجمال فرمایش حاج آقا این هست که چون در شبهات حکمی فحص لازم هست و استصحاب متوقف بر فحص نیست، استصحابی که روایات ناظر به اون هستن استصحاب بدون فحصه. اما ما بخواهیم در شبهات حکمیه بعد از فحص استصحاب رو جاری کنیم، این از ادله استصحاب که بدون فحص و قبل از تحقق فحص هم استصحاب رو جاری کرده، این استفاده نمیشه که استصحاب میشه کرد.
خب این مطلبی که حاج آقا فرمودن، این مطلب
هم در استصحاب بقای مجهول جاری می شود، هم در استصحاب بقای عدم مجهول جاری می شود. این تفاوتی نداره، چون چه بخواهیم مجهول رو استصحاب کنیم چه عدم مجهول رو استصحاب کنیم، وقتی شبهه شبهه حکمیه است درش فحص معتبره و اون وجودی بودن و عدمی بودنش در این بحث دخالتی نداره. پس بنابراین طبق مبنای حاج آقا در هر دو مسئله جریان استصحاب با مشکل مواجه است. خب حالا استصحاب که جاری نشد آیا باید چه کرد؟ اون رو صورت سوم، صورت دوم رو که صحبت میکنیم، اونم هر سه صورت حکم واحد رو داره که یک باره بحثش باید بکنیم. اما صورت دوم، صورت دوم اونجا بود که ما دقیقاً 4 ماه و 10 روز بعد از وفات بلوغ خبر صورت گرفته باشه. ما نمیدانیم که این خانم از وفات تا 4 ماه و 10 روز که زمان بلوغ خبر هست معتد است، یا از 4 ماه و 10 روز به بعد معتد است.
کدوم یک از اینها معتد است؟
آیا در اینجا این مسئله استصحاب در اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ مرحوم آقای صدر به یک تناسبی این بحث رو مطرح می‌فرمایند که اگر ما بدانیم که این لباس یا در زمان اول نجس بوده است یا در زمان دوم نجس بوده است، به طوری که اگر در زمان اول نجس باشد دیگه در زمان دوم نجس نیست، ما یقین داریم که این مستصحب ما بر فرض تحقق در زمان اول دیگه باقی نیست. این رو توی همون مقدمات استصحاب که تعریف استصحاب رو ایشون داره داشتن مطرح میکنن، اونجا ایشون مطرح میکنند که اینجا استصحاب جاری نمیشه و نقض یقین به شک در اینجا صدق نمیکنه. ولی آقای مصد محمود هاشمی و آقای عاطف کاظم حائری هر دو در پاورقی اشاره میکنند که بعداً در بحث استصحاب در زمانیات آقای صدر در این مورد هم استصحاب رو جاری میداند. یه صورت رو در جایی که ما یقین نداریم که در زمان اول تحقق داره، ولی این یقین رو هم نداریم که اگر یقین داریم یا در زمان اول تحقق داره یا در زمان دوم، اگر در زمان اول تحقق داشته باشه احتمال داره که در زمان دوم هم استمرار داشته باشه. این رو در همون ابتدای بحث استصحاب رو جاری میدانه، ولی اونجایی که علم اجمالی داریم به نحو مانعت الخلف یا در زمان اول یا در زمان دوم، میکنن، نه اینجا میگن استصحاب جاری نمیشه. حالا به نظر این جریان استصحاب در هیچ یک از دو مورد خیلی روشن نیست، به خصوص در موردی که اگر در زمان اول تحقق داشته باشد در زمان دوم تحقق ندارد. اینجا خیلی فقط هست ما دلیل استصحاب نقض یقین به شک این مطلب را استفاده کنیم. نقض یقین به شک ظاهرش این هست که اول یقین داشته باشید بعد شک کنید و شک در بقاء متیقن باشه و اینکه در جایی که بقا حتی علی تقدیر الوجود هم بقا محتمل نیست، اون خیلی خیلی مستبعد هست که ما از ادله استصحاب حکم این مسئله رو بتوانیم استفاده کنیم. حالا بحث این مسئله ما از مصادیق همون بحثی از اونجا دیگه باید بهش پرداخته بشه. خب از استصحاب که بگذریم، بحث بعدی اینجا این هست که اگر استصحاب جاری نشد تو اون مسئله قبل به خاطر شبهه حکمی بودن استصحاب جاری نشد، یا در بعضی از سوال مسئله که استصحاب جاری نشد اینجا چه باید کرد؟ عرض کنم خدمت شما، آیا اصالت البراءه جاری میشه یا اصالت البراءه جاری نمیشه؟ خب بعضی ها رفع ما لا یعلمون رو در امثال مقام هم جاری میدونن، میگن ما نمیدانیم که آیا صحت ازدواج متوقف بر گذشتن این زمان هست یا متوقف بر گذشتن این زمان نیست. استصحاب میکنیم، یعنی براءت از تقید صحت ازدواج به گذشتن این ایام خاصه رو اجرا میکنیم. براءت از تقید، شک داریم که صحت ازدواج متوقف هست و مقید هست به گذشتن این دوران یا مقید نیست، استصحاب میکنیم در اون زمانی که احتمال داره که زن معتده باشه، احتمال داره که صحت ازدواج متوقف بر گذشتن اون زمان باشه. استصحاب براءت هست تقید صحت ازدواج به گذشتن اون زمان رو اجرا میکنیم. خب این مبتنی بر این هست که ما براءت رو در احکام وضعیه جاری بدانیم، ولی اگر گفتیم براءت فقط در احکام تکلیفیه است و صرفا نفی الزام ازش استفاده میشه و به احکام وضعیه که تقید یکی از اونها هست، به اون تقیدی که در صحت ازدواج و اینها هست، خب به تبع خود همون ازدواج که یک حکم وضعی هست، تقید ازدواج هم یک حکم وضعی هست، انتظار از یک حکم وضعی شده، مبتنی بر این هست که ما براءت رو در شبهات در احکام وضعیه جاری بدانیم یا ندانیم، که ما جاری نمیدانیم. بنابراین اجرای براءت در اینجاها مشکل هست. وقتی مشکل شد ما نمیدانیم با اجرای صیغه ازدواج زوجیت تحقق پیدا میکند یا زوجیت تحقق پیدا نمیکند، اصل عدم تحقق زوجیت هست. به شک در تحقق زوجیت و عدم تحقق زوجیت میرسیم و بنابراین نتیجهش همون هست که اصالت الفساد تعبیر میکنن در معاملات نمیدانیم معامله منشأ اثر هست یا منشأ اثر نیست، معامله به معنی عامش. عقد ازدواج باعث ایجاد علقه زوجیت می شود یا نمی شود؟ اصل عدم تحقق علقه زوجیت هست، نتیجتاً باید اون ایام بگذره تا ما مطمئن بشیم که با اجرای صیغه عقد علقه زوجیت ایجاد میشه. خب این بحثای اصول عملیه. خب بحث تمام. البته ما خب تو مسئله سابق خواستم عرض کنیم که ظاهر ادله این هست که با بلوغ خبر، ظاهر مسئله این هست که در مواردی که حداد واجب هست، مبدأ عده وفات بلوغ خبره. جاهایی که حداد واجب نیست، مبدأش این وفاته. اون دیگه فرص به این بحثای اصول عملیه مجرا نمیرسه. ولی اگر بحث به اصول عملیه کشیده بشه، این بحث ها رو باید دنبال کرد. خب این خلاصه بحث گذشته. بریم مسئله بعدی. مسئله 40. خوندیم و بحثش هم کردیم دیگه. بحث خاصی مسئله 39. بله بله، مسئله 39 بحث خاصی نداره. بله، مسئله 40، عدت الفسخ من هینه کت طلاق. جایی که فسخ صورت میگیره، از این فسخ عدش صورت میگیره. بحث بلوغ خبر و اینها در مورد عده وفات هست، نه در مورد عده فسخ. خب طبق قاعده اولیه همیشه همین هست دیگه، هر عدهی باید در هنگام تحقق سببش تحقق پیدا کنه. و اما به خصوص در ما نحنفی، در مورد فسخ ما حداد رو هم لازم نیست. اون نکته حداد رو هم که عرض میکردیم، اون فقط در مورد وفاته، در مورد فسخ حداد نیست. حداد که نشد، هیچ از ادله عده وفات هم نمیتوانیم حکم عده فسخ رو نتیجه بگیریم. اما عدت الوطع به شبهه فهل هی من هینه او من هین ارتفاعها، این ارتفاع شبهه، وجوهن ثالثها الفرق بین الوطع المجرد عن العقد فمن هینه والوطع بعد العقد شبهتن فمن هین ارتفاعها. یک، عده وطعی به شبهه، آیا آخرین وطع به شبهه هست که انجام شده یا از زمانی که مرتفع بشه عده شبهه؟ وجوه اون وجه سومش این هست که ما تفصیل قائل بشیم بین وطعی که مجرد از عقد هست، بگیم این از حین خود اون وطعه، و وطع بعد العقد شبهتن فمین هین ارتفاعها. خب این مسئله رو مرحوم سید در کتاب نکاح هم مطرح کرده و اونجا یه مقداری مسئلهش، اینجا هیچ ترجیح نداده ولی اونجا مایل شده به گویا به این تفصیل متمایل شده و یه مقداری اصلا مطلب متفاوته. ایشون اینجوری دارن در مسئله، این مسئله 14 عرات الوسخا جلد 5 صفحه از این چاپ تعلیق محشا، عرات الوسخا محشای 6 جلدیه، عرات جلد 5ش صفحه 531، مسئله 14 از ابواب ما یحرم به تبلیغ شنگار به این عنوان، عنوان باب هایی که مربوط به ما یحرم به تبلیغ و امثال این ها هست. بله، خب مسئله 14، مبدأ العده فی وطء شبهة المجرده عن التزویج حین الفراغ من الوطء، و اما اذا کان مع التزویج فهل هو کذلک. اینجا در وطء شبهه مجرده از تزویج این رو به صورت بطی ذکر کردن که این الفراغ من الوطء، ولی تو کتاب العده این صورت رو هم مورد تردید قرار داده بودن. و اما اذا کان مع التزویج فهل هو کذلک او من حین تبین الحال و جهان و الاهوت و الثانی که من حین تبین الحال بل الله الظاهر من الاخبار، بل الله الظاهر من الاخبار. توی این شکلی بل الله الظاهر من الاخبار. اینجا مرحوم آقای حکیم یه بحثی دارند در مستمسک، مرحوم آقای خویی هم یه حاشیه اینجا دارن و در کتاب نکاحیشون که در موضوعشون هم اومده این بحث باز شده و توضیح داده شده. و آقای مکارم هم تو حاشیهش اینجا مفصل توضیح داده این مسئله رو. حالا من بله الله و ظاهر من الاخباری که مرحوم سید داره رو یه توضیح اجمالی بدم، بعد برم تفصیلش باشه برای فردا. خب یه سری این بحث روایات هایی که در بحث وطعی به شبهی که با عقد فاسد انجام گرفته ما داریم. خان مرحوم آقای حکیم به این روایت اشاره میکنن، روایت ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شاهدین شهدا علی امرأة بان زوجها طلقها او ماته. تو کافی این او ماته داره. فتزوجت ثم جاء زوجها قال یضربان الحد و یزمنان صداق للزوج به ما قراره ثم تعتد و ترجع الى زوجه الاول ثم تعتد. این ظاهرش این هست که اصطلاح اعتداد بعد از تبین حال باید صورت بگیره. این یه روایتی که آقای حکیم به اون روایت تمسک کردن. آقای مکارم یه سری روایت های دیگه ای رو هم آدرس دادن، اینها رو ملاحظه بفرمایید. حاشیه آقای مکارم اینجا. حالا روایت های این باب روایت هاش تو جامع حدیث شیعه باب حکم انتظر و جبیم رتن ذات بعل اینجا این مطلب هست و همچنین باب حکمان تذویج، این باب 6 از ابواب ما یحرم به تذویج جامع احادیث جلد 25 صفحه 560، باب حکمان تذویج به امرات ذات بعل، این روایاتش هست. و باب بعدیش باب حکمان تذویج المرأة فی عدتها، ها این بابات اینجا هست. البته این بحث یه مقداری متوقف بر یک بحث طویلت و زیل هست که دیگه وارد اون بحث نمیشیم، یه مقداری علل مبنا بحث میکنیم. اون بحث این که اگر در جایی چند تا عده باشه آیا این عده ها تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن، اون بحث این روایات مؤثر هست در بحث ها. و آقای مکارم هم تو این تعلیقی که دارن به این بحث تداخل و عدم تداخل هم اشاره کردن. ما حالا اون بحث تداخل و عدم تداخل رو به صورت اصل موضوع بهش نگاه میکنیم و وارد بحثش نمیشیم. مفصل آقایون تو کتاب نکاح بحثش کردن، آجاهان تو کتاب نکاح این بحثش مفصل بحث تداخل و عدم تداخل رو وارد شدن. اونا رو حالا ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا در مورد این بحث ادامهش رو صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چه از شد؟